بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين حضور همه اساتید و فضلا در این فضایی که به عنوان المظاهر الالهیه همه ما مشارکت داریم سلام عرض میکنم آرزوی توفیق و سعادت و نیکبختی و امیدواریم که انشاءالله این گفتگو و مباحثه که در فضای حکمت و عرفان اسلامی داره اتفاق میفته برای همه ما انشاءالله مبارک باشه. ما بر اساس ساختاری که در این کتاب المظاهر الالهیه جناب سلامت علیهم ارائه فرمودن دو تا فن یا دو بخش داریم، فن یا بخش مبدأ و فن معاد یا بخش معاد. اما رویکردی که در این کتاب هست مهم است و تفاوتش با هم الشواهد الربوبیه و هم سایر آثار سلف متأخرین در حوزه مباحث حکمی کاملا متفاوت است. عنوانی که برای این کتاب انتخاب شده تحت عنوان المظاهر الالهیه یعنی تجلیات حق سبحانه و تعالی در نظام هستی رو چگونه به لحاظ هستی شناسی ما میتوانیم مورد توجه قرار بدهیم، اون امری است که در این کتاب تحقیقش آمده است. تعبیری که ما به عنوان هستی شناسی یا وجود شناسی و نظائر آن در عرف مباحث حکمی خودمون داریم خب کافی نیست، به لحاظ اینکه عرفا نظام رو بر اساس مظاهر مورد ارزیابی و شناخت قرار میدن نه بر اساس هستی، چون هستی منحصر به ذات حق سبحانه و تعالی است که او ورای عالم است، او عالم آفرین است و در حوزه عالم نیست که ما از او به عنوان هستی شناسی که ناظر به نظام هستی هست داشته باشیم.
سلام علیکم حاج آقا.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت ان شاء الله. اسم شریف جناب علی
اجمندی
هست. بله ان شاء الله سلامت باشی جناب اجمندی، سلامت باشی ان شاء الله. متشکرم هست. به هر حال بحثی که الان مطرح است در بخش المظاهر الالهیه اون بخش پایانی فن اول است که المظهر الصامن است. در المظهر الصامن بحث در حوزه جهان آفرینش عموما و عالم انسانیت به صورت خاص است که مباحث بسیار عمیق و پیچیده عرفانی رو در حوزه مسائل هستی و انسان مطرح میکنن، البته بر مبنای منابع وحیانی، چون واقعا این حوزه قابل شناخت و دسترسی برای انسان عادی نیست. حکما و بزرگان پیشین از زمان جناب فیثاغورس و دیگران تا به زمان جناب سقراط و افلاطون و ارسطو تلاش و کوشش فراوانی کردند اما نتوانستند نظام هستی رو از مکمن غیب به در آورند و از عوالم ارواح و اشباح بگذرانند و مارین علی افلاک و انجم و امثال ذلک تا به دار مظلم و هیولا و نظائر آن برسانند. سلامت علیهم با یک بیان این روند رو اینطور تشریح فرمودن که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید وارد فاز بعدی میشویم که مسئله مظهر اتم است، که مظهر اتم حق سبحانه و تعالی کیست و چیست و چگونه است. خب ما در منابع وحیانی خودمون در زیارات و ادعیه خصوصا زیارت جامعه و امثال ساله خب این عناوین رو داریم، اما واقعا شرح این عناوین و تحقیق اینها نیازمند به کارهای فوق‌العاده علمی در حوزه مسائل حکمی و عرفانی است، مثل اینکه در باب مباحث فقهی این احکام و تکالیف رو فقهای بزرگوار مورد بحث و بررسی قرار دادن و بالاخره احکام الهی رو بر اساس این آموزه ها آمدن و استنباط کردن. اما در این مسائل بالاخره تنها دانشی که میتواند مظهریت اتم رو تعریف بکنه.
صداتون قطع شده.
بله درسته، من نمیدونم چرا ولی از ناحیه الان دوباره بله فعالش میکنه. بله الان فعال شد. جواب
بله صداتون رو داره.
بسیار الان خیلی بله، یک دفعه بخواست به خاطر اینترنت هست. بله به هر حال عرض کنم که ما راهی برای تبیین این مسئله جز از منظر حکمت و عرفان خصوصا نداریم. جناب سلام الله علیه در باب عرفان در اینکه مظهر اتم چیست و چیست یه همچین عنوان رو داشتن که دیروز ملاحظه فرمودید که کشفون و اضاعتون اعلم ان الحقیقت المحمدیه صلی الله علیه وسلم مظهر اسم الله الاعظم، که این مطلب اولی بود که ملاحظه فرمودید قرائت شد. اما این دلیل بر مظهریت اتم و اینکه همه اسمای الهی در این وجود هست رو بایستی با برهان ارائه کنیم که به چه دلیلی پیامبر گرامی اسلام مظهر اتم هست. مراد از مظهر اتم اول باید روشن بشه که المظهر الاتم ما هو، بعد من هو، بعد لمه هو، که این سه مسئله اصلی ما هو و هل هو و لمه هو رو ما در این فضا بدونیم. تشریح می‌فرمایند که مراد از مظهریت اتم این است که به گونه ای قدرت خدا را، وجود خدا را مراد از قدرت، یعنی همون شدت وجودی و وجوب الوجود را به حدی بنمایانند که سلطه وجودی و حیثیت وجودی حق سبحانه و تعالی در وجود مقدس رسول گرامی اسلام نمودار بشه و اون مظهر اتم بشه، یعنی مظهر واجب الوجود در عالم امکان بشه، مظهر اون وجودی که در نهایت شدت است و بر اساس نهایت شدت نسبت به همه ما سوى الله اون سلطه دارد و حیثیت وجودی برتر و کاملتر دارد. جناب سلام تعالی فرمود که خب به چه دلیلی خدای عالم سلطه وجودی دارد و این سلطه را چجوری خدای عالم به جهانیان معرفی میکند؟ این در همون آیه است که در سوره مبارکه سجده است و فرمودند که اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. شاید آیه فراتر از این آیه در خصوص سلطه وجودی حق سبحانه و تعالی نسبت به کل ما سوا وجود نداشته باشد. انهو علا کل شیئن شهید، یه وقت بگیم که انهو به کل شیئن شهید است، یعنی او نسبت به هر چیزی آگاه است. اما این انهو علا کل شیئن شهید یعنی قبل از هر چیزی سلطه وجودی دارد و حقایق در پس پرده وجود فیض الهی و افاضه الهی موجود می شود. این فرق بین بهی و علا در اینجا بسیار فرق ممتازی است و اون یکی ناظر به علم است به کل شیء شهید، اون دیگری که علا هست ناظر به این است که از جایگاه حق سبحانه و تعالی موجودات وجود پیدا میکنند. این علا نشانه سلطه و وجوب است که بر موجودات امکانی سایه افکن شده است. خب این مسئله رو البته میفهمند که ما این مسئله رو در حکمت توضیح دادیم که مراد از این علو و سلطنت وجودی یعنی چی؟ که از جایگاه وجوب الوجودی نسبت به موجودات امکانی این ایجاد می شود و سایه افکن است. می فرمایند که ما دو سه تا قاعده کلی رو خیلی با نیش قلم اشاره می کنند. می فرمایند ما اینها رو قبلا بازگو کردیم که حق سبحانه و تعالی چنین جایگاه وجودی دارد، چنین شدتی از هستی دارد که آغاز و انجام هستی به اوست و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هیچ موجودی نیست که اول باشد، آخرم باشد، ظاهر باشد، باطنم باشد، غیر از حق سبحانه و تعالی که به بساطت مطلق است. این احاطه وجودی، احاطه اطلاقی، این سلطه و غلبه وجودی اقتضا می کند که بر همه موجودات مستولی باشد و همه موجودات هم تحت ظل حق سبحانه و تعالی وجود داشته باشند. این خب گواراترین حکمی است که می توان نسبت به واجب سبحانه و تعالی بر همه ممکنات این حکم رو داشت. می فهمند که این حکم رو خدای عالم، این جایگاه وجودی رو به پیامبر گرامی اسلام تفویض به معنای مظهر قرار داد، نه اینکه در اختیار باشد اونگونه که مفوضه می اندیشد. خدای عالم او رو مظهر چنین جایگاهی قرار داد که همونطور که خدای عالم بر هر چیزی شهید است و سلطه وجودی دارد که علی کل شیء شهید است، پیامبر گرامی اسلام هم فرمود و جئنا بک علی هؤلاء شهید. این کلام و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا که این در به اصطلاح سوره مبارکه نساء آیه 41 آمده که حتما این جایگاه مهمه. حکیم و عارف به دنبال این دقائق و ظرائف اکمیم عرفانی است، شاید به زعم نوع مفسرین چه معنایی راه پیدا نکنه، اما سلطه‌ای که از راه علا برای که حکیم و عارف میاد این معنا رو به دست میده که سلطه وجودی حق سبحانه و تعالی اقتضا میکنه که همه ممکنات زیر پر یک موجود برتر باشه. امثال صد متعلهین و یا دیگر عرفا و حکما در قرآن به دنبال یه همچین آیاتی هستند. خب از یک طرف در سوره مبارکه سجده فرمود که اولم یکفه بربکه انهو علا کل شیء شهید، با همین بیان و زبان و ادبیات نسبت به پیامبر اکرم هم فرمود که ما همه انبیا رو فرستادیم اما وجئنا بک علی هؤلاء شهید، ولی تو رو بر اساس سلطه و قدرت وجودی، نه به معنای قدرتی که وصف است بلکه به معنای ذات و حوزه وجودی رو قوت و شدت میبخشد، تو رو در اون ساحت در حقیقت قرار دادیم و جئنا بک علی هؤلاء شهید. خب برهان مطلب چیه؟ به چه دلیلی پیامبر گرامی اسلام چنین سلطه‌ای دارد؟ یعنی به همون دلیلی که خدای عالم چنین سلطه‌ای دارد. خدای عالم نسبت به همه چیز از جایگاه وجود برتر برای اونها سلطه ایجاد کرده است که فرمود اولم یکفه بربک، یعنی در باب برهان صدیقین، نه لازم از آیات آفاقی رو به کار بگیریم، نه لازم از آیات انفسی رو به کار بگیریم، با تأمل در وجود به وجود میرسیم، چون وجود اگر بخواهد از جایگاه خودش کنده بشه و معدوم بشه، یعنی وجود به عکس خودش تبدیل بشود و این در این یعنی در سفسطه، اگر وجود معدوم بشود و اصلا ما وجود نداشته باشیم، یعنی واقعیت نداریم. ولی وقتی واقعیت نبود دیگه یعنی عدم. لذا چون واقعیت یک امر ضروری حتمی ازلی است، بنابراین پس وجود ازلی است. وقتی وجود ازلی شد میشه واجب. واجب یعنی چی؟ یا واجب یعنی موجودی که وجود برای او به ضرورت ازلیه ثابت باشه. چون واقعیت نمیشه لا واقعیت باشه، واقعیت یک امر ضروری و ازلی است، بنابراین وجود هم یک امر ضروری و ازلی است، بنابراین خدای عالم دارای چنین واقعیتی است. ما با تأمل در وجود به وجود میرسیم. ما در با تأمل در وجود که وجود نمیتواند به عدم تبدیل بشود و اگر وجود بخواهد معدوم بشود، یعنی ما واقعیت نداریم، در حالی که واقعیت ضرورت هستی است. و اگر واقعیت نباشد هیچ موجودی نیست، حتی انسان هم نیست که بخواهد اثبات بکند یا غیر اثبات، انکار کند، تردید کند. ما اگر بخواهیم خدا را اثبات بکنیم یا انکار بکنیم یا تردید بکنیم، هیچ کدام از اینها امکان ندارد، مگر اینکه قبل از اون ما اصل واقعیت را پذیرفته باشیم. چون اثبات، انکار، تردید همه و همه جنبه های واقعیت هستند. اگر واقعیت نفی بشود و معدوم بشود، ما نه قدرت اثبات داریم، اصلا نه ما هستیم، نه ذهن هست، نه قدرت اثبات و ابطال است، نه قدرت تردید. بنابراین واقعیت هست که بر ما سلطه دارد، ما بر واقعیت سلطه نداریم. واقعیت هست که علی کل شیء شهید است. اصل اون واقعیت هست که به ما، به ذهن ما، به اندیشه ما، به اثبات ما، به انکار ما، به تردید ما جهت میدهد و هستی میدهد و وجود میبخشد. بنابراین حق سبحانه و تعالی اون الواقعیتی است که از هر نوع به اصطلاح عدم پذیری ممتنع است، یعنی عدم به ذات او راه ندارد، او به ضرورت الازلیه وجود دارد. خب این ویژگی، این به تعبیری برهان بودن، چون این علی کل شیء شهید خودش برترین برهان است، این ویژگی به وجود پیامبر گرامی اسلام عطا می شود در حد مظهریت. او مظهر خدایی است که علی کل شیء شهید است و خدای عالم پیامبر را با این تعبیری که دارد و جئنا بک علی هؤلاء شهید، یعنی همون ویژگی که حق سبحانه و تعالی در جایگاه وجودی وجود خودش داشت، همون رو برای پیامبر گرامی اسلام به لحاظ حیثیت امکانی برای ما سوى الله در اختیار او قرار داد، نه به معنای تفویض بلکه به معنای مظهریت. لذا این دوتا علی کل شیء شهید رو جناب صدر متعلقین کنار هم قرار میده. لذا به خدای عالم جئنا بفهمید که اولا یک رب بکه انه علی کل شیء شهید به ذات، ولی پیامبر جئنا بکه علی کل شیء علاها علاها شهید بالعرز، پیامبر بالعرز شهادت وجودی و سلطه وجودی دارد، ذات باری سبحانه و تعالی به ذات. اون روایتی که گفتن در باب توحید واجب سبحانه و تعالی هست که خدا را به گونه ای که شناختم که قبل از اشیا، حین اشیا، بعد از اشیا، من قبل از اینکه شی را بشناسم خدا را اول میشناسم، در حالی که شی را میشناسم خدا را میشناسم، بعد از شی خدا را میشناسم، یعنی حوزه امکان حوزه ای است که سابق و لاحق دارد و اما حق سبحانه و تعالی سابق و لاحق بر نمی دارد، حدوث و قدم بر نمی دارد و جهات دیگر از وجود. بنابراین در باب انسان شناسی و اینکه خدای عالم چه جایگاهی رو برای انسان کامل به عنوان غایت هستی، این نکته هم قابل توجه است که انشاءالله دقت فرمودند که دوستان یه غایتی رو برای عالم ما فرض میکنیم. بله، عالم فعل حق است و فعل بدون غایت نمیشه. در باب حق سبحانه و تعالی اصلا غایت بردار نیست، برای که او خودش غایت و غایات است. خدا غایتی ندارد، غایت داره کار میکنه، نهایت داره کار میکنه. یک موجود بالفعل مطلق اصلا معنا نداره که به دنبال چیزی باشه. لذا خدای عالم گرچه در فعل او هدف و غایت وجود دارد، اما ذات او غایت ندارد، بلکه همونطوری که هو المبدأ است و المعاد است و غایت داره کار میکنه. خب پس راز این جمله رو انشاءالله دقت میفرمایید که این دوتا علا هاولاء شهید یا علا کل شیء شهید، این دوتا را در حقیقت جناب سلام تعالی داره کنار هم قرار میده و از این جهت مظهریت اتم داره درست میکنه. چون این ویژگی علا کل شیء شهید نسبت به کل ما سوا این قدرت وجودی و شدت وجودی داره نمایش پیدا میکنه، این ویژگی در مظهریت اتم نشون داده میشه و لذا میشود و جئنا بک علی هؤلاء شهید. خب دقت کنید، ممکنه که از منظرهای دیگر مسئله مظهریت رو بخوان مطرح کنن، اما حکیم و عارف از این جایگاه وجودی در حقیقت، چون حکیم نگرش وجودی دارد، میگه چون واجب سلطه وجودی دارد و همه ما سوا از وجود او قوام پیدا میکنند، او مقدم است و سایر ممکنات متقدمه به اویند، پس این برترین ویژگی هستی شناسانه نسبت به خدای عالم برای ممکنات است. همین معنا را عارف از منظر مظهریت داره تحلیل میکنه، میگه خدای عالم وقتی تجلی میکند، اون تجلی برترش در حقیقت اسم اعظم میسازد. اسم اعظم اون اسمی است که شامل همه اسما میشود و همه اسما را تحت پوشش قرار میدهد. و چون پیامبر گرامی اسلام چنین جایگاهی دارد که در حقیقت میتواند به همه ممکنات و جئنا بک علی هؤلاء شهید، در حقیقت این سلطه وجودی هست. حالا بریم ببینیم که متنی که جناب سلام متعلین در این رابطه دارند رو باز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد تقررت العلوم الالهیه، این رو ما در این که عرض میکنیم حکمت کتاب المظاهر الالهیه، اول اون المظاهر رو یاد میکنند بعد پس او برهان و حکمت رو، همینه. اول فرمود که اعلم ان الحقیقت المحمدیه صلی الله علیه و سلم مظهر اسم الله الاعظم. خب بعد بر اساس این ادعای عرفانی حکمت رو به خدمت میگیرن. وقد تقرر فی العلوم الالهیه که چی؟ که ان الحق تعالی. خب به چه دلیلی ها این وقد تقرر استدلال مطلب است؟ به چه دلیلی پیغمبر صلوات الله علیه مظهر اسم الله الاعظم است؟ دلیل این است که در علوم الهی، یعنی در بحث حکمت و امور عامه و همچنین الهیات به معنی الاخص، روشن شد که ان الحق تعالی برهان علی کل شیء. این برهان، برهان مقام اثبات و بحث علم حصولی و امثال ذلك که نیست، این برهان یعنی برهان وجودی، برتری و سلطه و غلبه وجودی است. این برهان یعنی شفافیت در نظام هستی که بارز است و باهر است و از جایگاه بروز و ظهورش موجودات رو می آفریند. ان الحق تعالی برهان على كل شيء كما قال اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد. این آیاتو داشته باشیم. همین آیه است که از جناب فارابی گرفته، البته از قبل شاید ریشه داشته باشه، بعد جناب شیخ الرئیس تا به هر حال رسیده به دوران محقق طوسی و همچنین حکیم سهروردی و نهایتا همه سر متعلقین و حتی به مرحوم علامه طباطبایی که در مقام برهان صدیقین به این معنا میاندیشند که هیچ واسطه‌ای در نظام هستی برای اثبات حق سبحانه وتعالی وجود ندارد، نه بیرون از دایره وجود انسان که بگیم آیات آفاقی و انفسی، نه در ذهن انسان که انسان بیاد بگه مقدماتی رو مثلا نظام علی و معلولی رو یا نظام حدوث و قدم و امثال ذالک رو که حکیم و متکلم میگوید، حکیم میگوید خدای عالم علت العلل است، جناب متکلم میگوید خدای عالم قدیم است، بر اساس این نوع از نظام های فلسفی میخوان این مقدمات تشکیل بشه تا اثبات بشه. میگن نه، نه در مقام کون و تکوین، نه در مقام اثبات و ذهن، هیچ در هیچ کدام از اینها ما برای اثبات حق سبحانه و تعالی نیازمند به هیچ دلیلی نیستیم، بلکه به تعبیر آیت الله جوادی آملی در همین کتاب رحیق فرمودن که اثبات مبدأ اولین مسئله فلسفی است. یعنی ما نیازی نداریم که از بحث اسارت وجود شروع کنیم و بعد بحث تشکیک داشته باشیم و بعد بحث اشتداد وجودی و نظام علی و امثال ذالک، اینا هیچ کدوم برای اثبات مبدأ نیازی بهش نیست. اگر الواقعیه رو پذیرفتیم، همون الواقعیت چون لا واقعیت نمیشه، یعنی ضرورت ازلی، یعنی واجب الوجود، که مسئله واجب سبحانه و تعالی اولین مسئله فلسفی است. این رو از آیت الله جوادی آملی در رحیق مختوم خوب تشریح فرمودن و این رو به عنوان دستاوردی از نظام حکمت متعالیه و خصوصا مرحوم علامه یاد کردن. رضوان الهی بر همه پیشینیان حکمای پیشین و سلام و درود الهی بر همه حکمایی که هستند و ما بر این شاخسار وجود اونها میتوانیم میبشینی کنیم و استفاده بکنیم. خب کما قال اولم یکفی ربک انه على کل شیء شهید، ای زن، این یک دلیل که خدای عالم سلطه وجودی دارد و این برهان است. ای زن، ان المبدا دلیل دوم، عین الغایه و البدایه عین النهایه. خب دلیل دوم این است که اول اول و الاخر و ظاهر و الباطن، اون موجودی که چنین ویژگی هایی دارد، اینو در نظام های فلسفی فقط تقرره فی المباحث الالهیه که خدا اولی است که عین آخر است و آخر است که عین اول است، نه اینکه غایت بر او اضافه بشود یا نهایت بر بدایت افزون بشود، نه، بدایت او عین نهایت است به لحاظ اطلاق وجودی یا سعی وجودی یا بساطت وجودی و نظائر اون، این هم قبلا گذشته است. و باز دلیل دیگر، و ان الله فاعل کل شیء، این واو ها عطف برای اون استدلال است، فقط تقرر که خدای عالم برهان است، فقط تقرر که خدای عالم آغاز و انجامش یکی است، فقط تقرر که خدای عالم فاعل هر چیزی است. خب اگر خدای عالم این فاعلیت را بخواهد اظهار بکند، وجود مقدس رسول گرامی اسلام نشانگر این ویژگی است و لذا اون قدرت رو می‌یابد که مظهر عتم حق سبحانه و تعالی باشد. و ان الله فاعل کل شیء، خب این که تموم شد، و ان الانسان الکامل الذی لا اکمل منه غایت المخلوقات، که لولا خلق لولاک اما خلقت و افلاک. خب به لحاظ عالم امکان ما مطالبی رو بایستی که داشته باشیم و اون مطالب اصل و اساس ماست، مطالبی که من امروز امشب آوردم تا فرمایشات مرحوم سید جلال‌الدین آشتیانی که رحمت خدا بر او باد، احیاگر مباحث فلسفی و آثار ارزشمند فلسفی ما در دوره اخیر و معاصر هست و آثار بسیار ارزشمندی رو در حوزه حکمت و عرفان به جامعه و به فضای حکمت و عرفان داد. درود خدا بر او باد، رحمت خدا بر او باد. در جوار رحمت حضرت رضوی سامر الحجاج علی بن موسی رضا قطعا آرام آرامیده است و این بزرگوار نظراتی دارند که امشب بنده اگر فرصت داشته باشم اشاره خواهم کرد که در تحشیهشون چه مطلبی دارم. خب و ان الانسان کامل الذی لا اکمل منه غایت المخلوقات که لولاک اما خلقت الافلاک فاذن یجب ان یکون هو البرهان علی سایر الاشیاء. اینجا دلیل است چرا پیغمبر مظهر اسم اعظم است، چون او چنین جایگاهی رو دارد، او برهان بر همه اشیاء امکانی است. به چه دلیلی؟ کما قال وقد جاءکم برهان من ربکم، که مراد پیامبر برهان است، و فرمود و قالت و جئنا بک علی هؤلاء شهید. این دو تا آیه رو که کنار هم قرار میدیم یعنی همون است که برهان وجودی، این به لحاظ مقام اثبات و مقام مدرسه و تحصیل و کسب نیست ها، این برهان برهان تکوینی است که به لحاظ وجودی واهریت و سلطه وجودی دارد. خب و علم ان الله تعالی قد جعل نفس النبی صلی الله علیه و آله وسلم برهانا. خب این میخواد بفرماید که دیگر انبیای الهی نفسشون و حقیقتشون برهان نیست، اونها برهان به عنوان یک وصفی همراهشون هست. موسی کلیم عصایش برهانش بود، یا دست در جیب فرو میکرد برهان داشت، یا به وقتی اصحاب چوب میزد و اصحاب سنگ میزد فن بجسد من هستتا عشر اینن و امثال زاره. بنابراین برهانی که با سایر انبیا بود این برهان به لحاظ نفس و حقیقتشون نبود، بلکه به لحاظ امر بیرونی بود. اما جایگاه پیغمبر این است که نفس پیغمبر چنین جایگاهی دارد که برهان است. وعلم ان الله تعالی قد جعل نفس النبی صلی الله علیه وسلم برهانا لا کمثل الانبیاء التي کان برهانهم فی اشیاء غیر انفسهم. برهان موسی در جانش در حقیقت وجودی او نبود، لذا حتی قدرت نداشت که با حضرت خضر برابری بکند، که خضر فرمود هازا فراق بینی و بینک، نمیتوانست قدرت وجودی واقعا نداشت. اما خضر موسی در دلیل در موضع علم و معرفت حقیقی در درگاه علی بن ابی طالب علیه السلام که شاگرد پیغمبر است تازه هم کان برهان فی اشیاء غیر انفسهم، که برهان موسی علیه السلام فی عصایه و فی یده و فی الحجر الذی انبجست من حسنتا عشر عینن قد علم کل اناس مشربهم، که اینا در حقیقت از آیات الهی سوره ملک اعراف این رو این آیه هست. بنابراین برهانی که برای پیغمبر ما هست با نفس و حقیقت و ذات او همراه است، اما برهانی که با سایر انبیا هست بیرون از وجود اونها هستش. و ازا کان نفس النبی صلی الله علیه و سلم برهانا بالکلیه، وقتی نفس پیغمبر رضی الله عنه روی این واژه ها ما تأکید کنیم. وقتی نفس پیغمبر در چنین جایگاهی بود، خب طبعا سلطه وجودی برای حضرت حاصل می شود. به ازا کان نفس النبی صلی الله علیه و سلم برهانا بالکلیه، بنابراین فیکون کل عضو من اعضاء ظاهره و الباطنه برهانا برهانا. خب الان داره این وجود برهانی رو تبیین میکنه، حالا یک دو تا شاهد ذکر میکنه که این دو شاهد نشان از برهان وجودی هن. یکی رو در باب وجود مقدس علی ابن ابی طالب علیه السلام که حضرت فرمود که وقتی میخواست وصیت بکنه به علی ابن ابی طالب فرمود خذ به مجامع کفنی، وقتی منو غسل دادی کفن کردی چهار موش کفن منو بگیر و منو بنشون و هر سوالی داره از من داشته باش، که علی ابن ابی طالب علیه السلام اظهار فرمودن که پیامبر در اون مقطع به من چیزی آموخت که از اون چیز من هزار در علم برای من باز شد و از هر دری هزار در علم. می‌فرماید که به لحاظ قوه علمی چنین جایگاهی داره که می‌تواند با به غمزه مسئله آموز بشود. اگر نگاه من به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد درس شد، الان با غمزه ای به اشاره ای وجود مقدس علی بن ابی طالب رو از علوم الهی سیراب کرد، اشراب کرد. لذا بفرماید که این قوه عقل نظری و علمی است. و اذا کان نفس النبی صلی الله علیه و سلم برهانا بالکلیه فیکون کل عضو من اعضاء ظاهره و الباطنه برهانا، فبرهان قوت علمهی که ناظر به عقل نظری هستش، قوه علم این هم عقل نظری، فبرهان قوت علمهی ما قال علی علیه السلام که علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الف باب، پیامبر هزار باب در من گشود، برای من گشود، فاستنبطت من، استنباط کردم من کل بابن الف باب، یعنی الف میشه یک میلیون مطلب یک جا، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. و اذا کان حال الوسیع ها کذا، اگر حال وسیع این گونه شد، یعنی وجود علی ابن ابی طالب که سید اوصیاست، اگر حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان خاتم الاوصیاست، سید اوصیا علی ابن ابی طالب علیه السلام است، فکیف حال النبی صلی الله علیه و سلم المعلم له. وقتی خود علی ابن ابی طالب یک دم یک میلیون مطلب رو میتواند یاد بگیرد، فرا بگیرد، چه حالی دارد رسول الله که معلم علی. این در باب عقل نظری. و اما برهان عقل عملی فقوله تعالی و انشالله علا خلق عظیم. بازم اینجا واژه علا خیلی مهمه، واژه ایست که سلطه وجودی دارد، جایگاه وجودی رو در حقیقت داره بیان میکنه. و انکه نفرمود انکه صاحب و خلق العظیم، فرمود انکه لا و تأکید جمله اسمیه لا علا، دیگه بالاتر از این امکان نداره به لحاظ ظرفیت های زبانی. و انکه لا علا خلق عظیم. و قس علیه ما سائر، قس علیه ما سائر براهین اعضائهی و هو قواه الظاهریه و الباطنیه، اون حقیقتی که و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، به چنین جایگاهی رسیده است. خب ما اجازه بدید که دو تا تعلیقه رو اینجا مرحوم آقای آشتیانی دارن که میخواییم این نکته رو در باره این تعلیقه عرض بکنیم. مرحوم آقای آشتیانی داره تلاش میکنه که این مظهریت رو ببره تا حد ذات و عناوینی و عبارتهایی رو در این دو تعلیقه دارن که سعیشون این است که مظهریت ذاتیه رو برای پیامبر گرامی اسلام بخوان ایجاد بکنن. عبارت شما رایزه فرمایید بفرمایند که عند المحقق البصیر، حالا اگر آقایان این کتاب رو ندارن حتما انشاءالله تهیه بشه که در مقام تحقیق نیاز داریم. عند المحقق البصیر ان اسم الله الاعظم و تجلیاته و ظهوراته ينشأ من اعمال احدیه. خب اگر خدای عالم بخواهد افاضه وجودی داشته باشد و مظاهری رو ایجاد کند، این از جایگاه مقام احدیت است. و الاحدیت و ذاتیه به عینها مرتبت الانسان کامل. اینجا جاییست که بزرگان و اساتید ما، والد ارجمند ما، این رو یه مقدار بر نمیتابند و میفرمایند که جایگاه ذات جایگاهی نیست که یک موجود امکانی بتواند از اون جایگاه ارتضاء بکند. مقام احدیه اون مقام خاصی است که مختص به ذات الهی است و اینجا هیچ موجود امکانی قدرت پرواز ندارد. این همون هویت غیبیه است و جایگاه ویژه پروردگاری است. البته عرض میکنم اینها مباحثی است که اهل معرفت این اصطلاحات رو در فضای خودشون دارن، اما این مسئله هست که ما بایستی جایگاه انسان رو در نظام تکوین بیاریم، اون انسان کامل که حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه هستش. به هر حال اینها موجود امکانی هند یک، و موجود امکانی قدرت تابوندن حیثیت های واجبی رو ندارد. دو، و احدیت حکایت از مقام ذات دارد و این فقط و فقط مختص ذات ربوبی است که اون عجل و ابتهاج برای خود ذات هستش. انسان ها در مقام انسان کامل و انبیا در مقام واحدیت می توانند حضور داشته باشند، اما در مقام احدیت جایگاهی برای اونها نیست. لذا فرمایش جناب آشتیانی رحمت الله علیه بر اساس این تحلیل وجود شناسانه و حقیقت یابانه این است که این جایگاهی ندارد. فرمودم که ان در محقق البصیر ان اسم الله الاعظم و تجلیاته و ظهوراته ينشأ من الاحدیه و الاحدیه الذاتیه به عینها مرتبت الانسان کامل الختمی. این جای بحث و بررسی دارد که عرض کردیم که این مقام مختص است به ذات ربوبی و انسان در این مقام جایگاهی نخواهد داشت ولو اولیای الهی باشن. چرا؟ چون این جایگاه جایگاه وجوبی است، جایگاه بسیط الحقیقه است، جایگاه اطلاق وجودی است، جایگاه ان الله علی کل شیء شهید است و احدی چنین امری رو نخواهد داشت. لذا فرمود و جئنا بک علی هؤلاء شهید. لذا اون مرتبه هرگز به این مرتبه نخواهد رسید. لان الولایت کلیت محمدیه سلطان تکون باطن الالهیه. این هم باز جای نقل و بررسی داره و دلیل و علا ذالک انه صلی اللہ علیه وسلم مظهران تجلی ذاتی. خب این رو نمیشه پذیرفت که مظهر تجلی ذاتی باشد. ذات فقط و فقط برای ذات تجلی دارد، هیچ وقت ذات الهی برای غیر، هر غیری باشد، هر ممکنی باشد، ولو پیامبر اکرم، اون ذات اگر بخواد تجلی بکند می سوزاند. همونطوری که برای از موسی یه جلوه کوچکی داشت و سعق من فی السماوات و من فی الارض در حد یا و خر موسی سعقا، اگر خدای عالم بخواد تجلی ذاتی بکند هم رسول گرامی اسلام هم سائق زده خواهد شد. در حقیقت برای اینکه مرتبه وجودی است، وجوبی است و امکان قدرت برتافتن وجود را ندارد. و لیس هذا المنصب لغیره من الانبیاء. خب البته این که روشن است و بقیه مطالبی که اینجا اشاره شده است. و هر حال نکات دیگه‌ای هم هست، من فکر کنم که بیش از این جا ندارم و شما هم دیگه دیر وقت هست و انشاءالله اگر فرصتی باشه برای جلسه بعد که انشاءالله جناب آقای دکتر لکزایی انشاءالله براس تاریخ دقیق رو و ساعت دقیق رو انشاءالله بیان میکنم. جناب آقای لکزایی اگه صدای بنده رو میشنوید من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون جناب استاد. دوستان نقطه مطلبی دارن آقای ناجرنیا چلا